اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. انه خیر و ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. برای اینکه آنچه میگیم و آنچه میشنویم مرضی خدای تبارک و تعالی قرار بگیره یه صلوات محبت بفرمید. بحثی رو که در خدمت عزیزان بودیم، زیارت عاشورا و شرح فقرات این زیارت جلیل القدر بود. مقدمه ای رو خدمت شما آغاز کردیم راجع به انسان و گفتیم انسان با مطالعه نفس خودش در میابه که با مطالعه نفس خودش به این حقیقت دست پیدا میکنه که خودش و همه نفوس انسانی بدون استثناء یک معشوق و یک مطلوب بی نهایت دارن، عاشقند و طالبند و مطلوب و معشوق اونها بی نهایت و همه دارن در این مسیر سیر و حرکت میکنن برای اینکه به اون بی نهایت برسن. رفتار همه انسان ها علارغم این که در نگاه ظاهری با هم متفاوته، از حقیقت یکسان برخورداره، باطن یکسانی داره و همه او نیل به سمت خدای تبارک و تعالی است. مؤمن و کافر، مسلمان و غیر مسلمان، سلام علیکم، در این که حقیقت فعلشون یکیست برابرند. وجود مقدس امام راحل رضوان الله تعالی علیه می‌فرمودند که حتی رئیس جمهور آمریکا هم عاشق خداست، اما خودش نمی‌فهمه و راه رو هم داره غلط میره. مؤمن و کافر همه دارن به سمت خدای تبارک و تعالی، به سمت برداشتن محدودیت‌ها در برابر خودشون و مطلق شدن خودشون حرکت می‌کنن. در جلسه گذشته به این سوال پاسخ دادیم که چرا فعل همه انسان‌ها یک گونه است، یک جوره، باطن همه رفتارهای انسان یک گونه است. در جواب این پرسش رفتیم به ابتدای خلقت و قصه رو از اونجا آغاز کردیم. داستان یکی بود یکی نبود، غیر از خدا هیچ کس نبود، ذات خدا بود و هیچ چیز دیگری نبود. گفتیم اون مقام مقام هاهوت است و احدی به اون مقام راه نداره و کسی هم نمیتونه اون مقام رو درک بکنه، حتی پیامبر و امام. خدای تبارک و تعالی چون دوست میده شناخته بشه خلقت رو آغاز کرد. اینها سریع عرض میکنم ماحصل آن چیزی که جلسه قبل خدمت دوستان ارائه شد. خلقت رو آغاز کرد، در اولین قدم موجودی را آفرید که این موجود آینه تمام نمای اسما و صفات حضرت حق، کپی برابر با اصل خدای تبارک و تعالی است، بلا تشبیه البته. در زیارت رجبیه گفتیم میخوانیم لا فرق بینهم بینک و بینهم الا انهم عبادک و خلقک، هیچ فرقی بین این مخلوق اول و خدای تبارک و تعالی نیست الا به این که این مخلوق خدای تبارک و تعالی است، این موجود آینه تمام نمای حضرت حق. گفتیم اسمایی داره، گفتیم در لسان قرآن به او روح میگن چون روح العالم، حیات بخش عالمه، بهش قلم میکنن چون ایجاد کننده کلمات الهیه. گفتیم بهش عقل میگیم چون تدبیر کننده و ربوبیت کننده موجودات عالمه. بهش مثل اعلا میگیم چون شبیه ترین موجودات به خدای تبارک و تعالی است. و در نهایت گفتیم این موجود اسم دیگری داره که ما از لسان روایات استفاده میکنیم که اول ما خلق الله نور محمد و آل محمد. اولین موجودی که خدای تبارک و تعالی آفرید حقیقت محمدی است و ما بقیه اسما شأنی از شؤون حضرات معصومین، در حقیقت نوری یکی هستند و با هم افتراقی ندارند. ما بقیه موجودات به توسط و به وساطت این موجود آفریده شد. نحن صناع ربنا و الخلق من بعد صناع اونا. ما بقیه عوالم آفریده شد، عوالم لاهوت، جبروت، ملکوت، تا به عالم ناسوت رسید، عالمی که انسان همه طیف موجودات آفریده شدند. به توسط این مخلوق اول، موجود اول. اما آفرینش انسان یک امتیاز ویژه داشت. و اون این بود که خدای تبارک و تعالی وقتی این موجود را آفرید چیکار کرد؟ و نفخت و فیه من روحی. از اون موجود اول اشتباه نشه، وقتی خداوند میفرماید نفخت و فیه من روحی، نه اینکه از ذات خودم در او دمیدم، نه، از اون حقیقت اول که شبیه ترین موجودات به خدای تبارک و تعالی است، در انسان، در کالبد انسان دمیده شد. و این سر همه ی اون چیزایی است که تا الان خدمت شما عرض کردیم، که انسان بی نهایت طلب است، ظرفیت بی نهایت دارد، با بی نهایت سنخیت داره، برای خدای تبارک و تعالی نیازمند دلیل و برهان نیست، برهان نمیخواد براش اقامه کنید، هم سنخ با خداست و خدا رو چشیده و خدا رو میشناسه. و سر این که همه انسان ها یک جور رفتار میکنن اینه که جنسشون و ماهیتشون یکیست و از این حقیقت در اونها به ودیعت نهاده شده. گفتیم به محض این که انسان پا به عالم خاکی میزه، از همون رحم مادر بازگشت به سمت خدا رو آغاز میکنه، بازگشت به اون حقیقت اولیه که در اصول دین به این بازگشتی میگن معاد، انا لله و انا الیه راجعون، الیه ترجعون، و به ادبیات های مختلف در قرآن آمده. پس خدای تبارک و تعالی وطن ماست و همه انسان ها در جستجو و حرکت به سمت وطن حقیقی خودشون هستند. این محصل آن چیزی است که تا الان گفتیم خدمت شما. این جلسه میخوام راجع به مسیر با شما صحبت بکنم. ببینید، همه به سمت خدا، همه موجودات حرکت میکنن به سمت خدای تبارک و تعالی. انسان هم مستثنا نیست، چه بخواهد چه نخواهد، چه بفهمد و چه نفهمد، همه به سمت خدا حرکت میکنن. مؤمن و کافر و مسلمان و غیر مسلمان نداره، همه حرکت میکنن. یک امتیاز انسان با بقیه موجودات داره و او این هست که راه حرکت خودش به سمت خدا رو خودش انتخاب میکنه. انتخاب میکنه از کدوم مسیر بره. چون مسیرهای متفاوت همه به خدا ختم میشن. الا الله تسیر الامور، همه به خدا ختم میشن. اما یکی با جلوه رحمت خود مواجه میشه، یکی با جلوه قهر خدا مواجه میشه، یکی با بهشت مواجه میشه، یکی با جهنم. ولی همه مسیرها به خدا ختم میشه. خب انسان تفاوتش گفتیم اینه که باید راهو بشناسه، انتخاب کنه و حرکت کنه. خدا فرمود اله شما منم، معشوق شما منم، اول شما منم، آخر و انتهای شما منم. بین این رو باید شما حرکت بکنید، این مسیر رو باید بیاید. خب برای اینکه انسان مسیر درست رو طی بکنه، احتیاج داره که 7 تخصص رو داشته باشه. تا این 7 تخصص رو نداشته باشه، نمیتواند به او قانونی که ازلیت ما رو متصل میکنه به ابدیت ما، به این قانون دست پیدا بکنه. استمداد میگیریم از روح بزرگوار امیر المؤمنین یعصوب الدین قائد القر المحجلین امام المتقین علی ابن ابی طالب علیه صلات و سلام، زانو میزنیم از حضرت استمداد میکنیم که راهگشا باشن در این راه. حضرت یه روایتی دارد، همه شنیدیم، ولی امشب میخواییم این روایت رو یه مقدار بیشتر موشکافی بکنیم، بیشتر بچشیم از سبوی این روایت. حضرت می‌فرمایند رحم الله عمر ان علم من عینه و فی عینه و الی عینه. خدا رحمت بکنه او کسی رو که می‌داند از کجا آمده، در کجاست و به کجا میره. از این روایت می‌خوایم استفاده کنیم، بحث و تخصصی بکنیم، به او 7 تخصصی که خدمت شما عرض بکنم برسیم. انسان برای این که به وطن خودش برسه، گفتم به 7 تخصص نیازمنده. تخصص اول چیه؟ بداند از کجا آمده. به فرموده امیر مؤمنان. اصلش چیه؟ ریشش چیه؟ چه مراحلی رو طی کرده تا به این عالم رسیده. این موجودی که به این عالم رسیده چه چیزی او رو خوشبخت میکنه، چه چیزی او رو به آرامش و آسایش مطلق میرسانه. اصلا شما تو نگاه های روزمرتون هم اینجوریه، یک کسی آدرس ازتون میپرسه، ازش میپرسید اول از کجا اومدی، سابقت چی. یک کسی میره یه جایی استخدام بشه، میگه سوابقتو برامون بیار ببینیم قبلا چه کارایی کردی، چه کارایی. از یکی یه سوال علمی میپرسیم، میگه بگو ببینم تو چه مدارج علمی رو طی کردی، ببینم چه سطحی داری، بعد من پاسخت رو. دونستن سابقه خیلی مهمه و مکاتب بشری دوستان با دانستن این سوال که از کجا اومدیم خیلی از هم متمایز میشن. یه مصداق ساده عرض بکنم. خب کشورهای غربی تو تئوری‌های علمی خودشون منشأ پیدایش انسان رو چی میدونن؟ بر اساس مکتب داروینیسم و فرضیه تکامل میگن اجداد انسان از نسل میمون‌ها هستن. میمون‌ها رشد کردن، رشد کردن، بعد یک جهش ژنتیکی اتفاق افتاد و بعد انسان‌های اولی، بعد همینطوری این سیر خطی ادامه پیدا کرد تا به انسان امروزی رسید. یعنی یک نگاه کاملا مادی و اجداد خودشون رو از میمون ها میدونن. خب برای یک کسی که اجداد خودش رو از نسل میمون ها میدانه خیلی پیچیده نیست ما درک بکنیم که تو قرن 21 تو اروپای امروزی که خودشون رو مهد تمدن و الان انسان های درجه یک دنیا، شهروندان درجه، که تو بیش از 20 کشور همه پرسی به عمل بیاد، بعد چه موضوعی به همجنس بازی به همه پرسی گذاشته بشه و بعد به اتفاق اکثریت آرا رأی مثبت بیاره. کسی که اصل خودش رو از نژاد میمون ها، این خیلی سوال پیچیده ای نیست برامون. اما نگاه بکنید از این طرف، کسی که ازلیت خودش رو متصل به خدا بدانه، بدانه خلیفت الله، روح الهی در کالبد او دمیده شده، به فرموده امیرالمومنین اتز ام انک جرم صغیر انت ویفی که عالم الاکبر. تو فکر کردی همین چیز ریز میزه ای، عالم بزرگی؟ خب برای این بشر اصلا همچی سوالی مطرح نمیشه، موضوعیت پیدا نمیکنه که بعد بخواد به همه پرسی گذاشته بشه. بعد تضاد بین عوالم به وجود میاد، عالم ما در مقابل عالم اونا. یه شیر ناپاک خورده ای مثل احمد شهید هرچی اسمش هست میره گزارش میده که اینا حقوق همجنس بازار رو به رسمیت نمیذارن، بعد اونا تو رو به خاطر این که مثل اونا حماقت نمی کنی تحریمت میکنن و قص الاخاصه. یک مسئله ساده که پیدایش اونها چی هست و پیدایش ما چی هست، یک اشتباه در فهم پیدایش انسان رو به کجا میرسه. پس تخصص اول این هست که بدانیم از کجا هستی. گفتم امیر مؤمنان فرمود در رحمت الهی قرار میگیره کسی که بداند از کجاست، در کجاست و به کجاست. این در کجا خودش 5 تخصص داره. 5 تخصص باید ما داشته باشیم راجب این که در کجا هستیم. تخصص اول این هست که بدانیم موجودی هستیم که یک بعد ما جسم است. این جسم رو باید بشناسیم، مختصاتش رو باید بشناسیم، بدانیم مادیست یا غیر مادیست، فنا ناپذیر است یا فنا پذیر است. تخصص دوم بدانیم موجودی مرکب از جسم و روحیم، یه بعد دیگه داریم به اسم روح، این روح رو باید بشناسیم، ملائمات و ناملائماتش رو بشناسیم، چه چیزی او رو فسرده میکنه، چه چیزی باعث تعالی او میشه. تخصص سوم رابطه بین جسم و روح چیست، این تخصص سومه. جسمانیات چه اثری بر روحانیات میذاره، روحانیات چه اثری بر جسمانیات میذاره، کدوم حاکمن، کدوم محکوم، کدوم سواره باید باشه، کدوم پیاده، کدوم متقدم است، کدوم متأخر، خواسته های کدوم یکی باید مقدم باشه، کدوم امامه و کدوم مأموم، کدوم پیشواست و کدوم پیرو، کی باید دنبال اون یکی، جسم دنبال روح و یا روح دنبال جسم بدوه. این تخصص سوم تخصص مهمی است. تخصص چهارم، بدانیم این موجودی که این عوالم رو طی کرده به اینجا رسیده، مرکب از جسم و روحه، در یک بستری قرار گرفته به اسم دنیا، طبیعت، عالم ماده، هر اسمی شما میذارید. نه این که بریم حالا تاریخ زیست شناسی و عالم و زمین شناسی و این دنیا، نه اینا، نه این علما، نه بدونیم پستی بوله، چون این عالم عالم عجیبی است. ان الدنيا بحر عميق هلك فيها عالم كثير، یه دریای وسیع است، خیلی ها توش غرق شدن. پستی هاشو بشناسیم، بلندی هاشو بشناسیم، بدونیم کجا گردابه، کجا مردابه، کجا کویره، کجا بیابیه. اینا بحث جغرافیایی نیست، اونجایی که محل هلاکت اونجا رو پیدا بکنیم، اونجایی که سکوهای پرتاب دنیاست اونجا رو پیدا بکنیم، بدونیم اینجا قرارگاهه، یه جاییه که میخواییم در او تا ابد بمانیم، یا نه گذرگاهه. پس این تخصص چهارم. و تخصص پنجم چیه؟ بدانیم ارتباط اون موجود با دنیا چیه، چه نسبتی بین ما هست، آیا این انسان آمده این دنیا این زمین رو آباد بکنه، غایت القصباش اینه که در این زمین به رفاه کامل برسه، قرارگاه ابدی اوست. ببینیم آمده که بنده دنیا باشه، به فرمایش امام حسین علیه السلام ان الناس عبید الدنیا، اومدیم بنده دنیا بشیم، باید زاهد در دنیا بشیم، عارف، یا حرکت کنیم به سمت کسب حداکثر تمتع، لذت طلبی. اینم تخصص پنجم. با اولی شد 6 تا تخصص، یه تخصص باقی میمونه و اون اینه که در نهایت به کجا داریم میریم، مسیر ابدیت ما کجاست، چه مسیری رو پیش رو داریم و اعمال ما چه تأثیری بر اون حرکت ما داره. این 7 تخصص کلیاتش رو گفتم. تمامی علوم بشر باید و باید مبتنی بر این 7 تخصص باشه و الا شما رو به قهقرا میبره. اگر این تخصص ها درست اخذ نشه، سر از بیراهه در خواهید آورد. کسی که این 7 تخصص رو نداشته باشه نمیتواند، و معذرت میخوام، غلط میکنه ادعای راهبری، مرشدی و تعیین مکتب، تعیین مسیر خوشبختی برای بشر داشته باشه. کسی که این 7 تخصص رو داشته باشه، نداشته باشه. شما فکر میکنید علوم انسانی غربی برای ما این 7 تخصص رو به ارمغان آوردن، بر این تخصص ها مبتنی هستن؟ اقتصادشون رو اول بگم، اقتصادی که نظامات اقتصادی مملکت شما، این مملکت اسلامی بر او مبتنی شده، چه نظامات اقتصادی است؟ همه اون چیزهایی است که آدام اسمیت ها و کینز ها و فریدمن ها تو کتاباشون نوشتن، اینام ترجمه کردن، تو دانشگاه ها تدریس کردن، همونها شد بیس بانک مرکزی شما، نظامات پولی و مالی شما، بازارهای کالا و سرمایه شما، کسب و کار شما را همون رقم زده. خب این اقتصادی است که اون 7 تخصص توش لحاظ شده. با ازلیت شما کار داره، ابدیت شما، هر دو رو قیچی کرده. این که از خدا اید و به سمت خدا میدید، انا لله و انا الیه راجعون، توش قیچی شده. از تولد تا مرگ، اونم چه انسانی، نه انسانی که یه بعد روحانی داره، نه، انسانی که فقط جسم و غریزه است. اقتصادی که مبتنی و از بیسترین پایه‌های اون نرخ بهره است، تثبیت کننده بازارها نرخ بهره است. خب این اقتصاد شما رو به وطن اصلی خودتون میخواد برسونه، جامعه شما رو. بعد میگن ریشه همه این ناملائماتی که در جامعه اون کجاست، کجا باید جستجو بکنی؟ نه تنها اقتصاد، همه علوم انسانی غربی اینطوری، هیچ کدوم نمیتواند شما رو به جایی برسونه. این 7 تخصص پیش احدی نیست جز محمد و آل محمد. جز خدا و اولیاش کسی این تخصص ها رو ندارن. احدی جلو رسول الله نمیتواند و نباید عرض اندام بکنه. قرآن یه خطاب جالبی داره راجع به رسول خدا و او این هست که همه انسانها رو در مقابل رسول الله امی تلقی میکنه. بعثفی امیین رسولا منهم، یعنی همه مردم. این امی تعبیر لغوی داره و کسی نمیخوام توهین و جسارت بکنم، یعنی همه جلو رسول الله دهاتی هستین، نه علم دارید، نه فرهنگ دارید، نه تمدن دارید، هیچی ندارید جلو رسول الله. رسولم منهم یتلو علیهم آیاته، که علم بهتون یاد بده، اخلاق بهتون یاد بده. کسی جلو اینا نمیتونه عرض اندام بکنه. اگر علمی هم تو عالم بوده، علم درستی، ریشش اینا بوده. امام باقر علیه السلام فرمودن شرقا و قربا لن تجدا علما صحیحا الا عندنا اهل البيت. به شرق عالم برید، به غرب عالم برید، شرق جغرافیایی، غرب جغرافیایی، بلوک شرق اقتصادی، غرب اقتصاد دولتی، اقتصاد سرمایه‌داری، نمیدونم شرق عالم رو شینتوئیسم و ماویسم و هر چی که هست بگیرید، یا لیبرالیسم و کمونیسم و هر چی که دلتون میخواد بگیرید. علم صحیح پیدا نمی کنید الا اینکه معدنش اهل بیت علیه السلام هم. علوم این اونها اختلاط علم است و جهل که جمعش میشه جهل، اختلاط حق است و باطل که جمعش میشه باطل. اگرم حرف صحیحی هست تو عالم، مثلا فلاسفه بزرگشون، نه این فلاسفه جدید که همه سفسطه‌گرند و راه به شک میبرند و نیستگرایی و پوچگرایی و نهیلیسم، با اینا کار ندارم. اون فلاسفه بزرگی که قبلا اسمشون اومده، بزرگان ما برای جناب سقراط فاتحه میخوندن، میگفتن او از انبیاء الهیست. جناب ملا صدرات اون کتاب رساله کسر اسنام جاهلیه میفرماید افلاطون شاگرد حضرت داوود بوده و ارسطو هم شاگرد افلاطون. اینا علمشون ریشه در علم انبیا داشته، بلا اینقدر بین علمای مسلمان مثلا طرفدار پیدا نمی کردن. ریشه و منشأ باید علم خدای تبارک و تعالی باشه. اون 7 تخصص و جز خدا احدی نداره. یه آیه قرآن هست با قول شروع میشه، گفتم قول ابتدای هر آیه آمد، یعنی ای پیامبر بهشون بگو خیلی حرف مهمی میخوام بزنم. یه بحثی که با هست و نیستشون در ارتباطه. چی میفرماید؟ قل ان هدى الله هو الهدى. ای پیامبر بهشون بگو فقط، وقتی میگه ان، فقط و فقط هدایت خدا هدایته، ما بقی همه ضلالت. یه جا دیگه میگه الا یعلم من خلقه، آیا اونی که خلق کرده نمیدانه؟ ما خدای عالم خالق رو رها میکنیم، میریم زانو میزنیم جلو فلان استاد دانشگاه که علمش رو با کوری تو عالم بر اساس نسبیت، نسبیت معرفت کسب میکنه، این رو رها میکنیم میریم اونجا تلمذ میکنیم. جامعه شناسیمون، تاریخمون، روانشناسیمون رو، علوم سیاسیمون رو از اونا اخذ میکنیم، هنرمون رو. جامعه شناسیشون چی میگه؟ جامعه شناسی اونا، اونی که تدریس میشه و همچی میشینه رو کرسی، ادعای دکترای جامعه شناسیش میشه. تاریخ بشر رو از قبایل بدوی شروع میکنه، انسانهای نئاندرتال و بعد قبایل بدوی و دوران نمیدونم پارین سنگی و عصر، بر اساس تکامل ابزار تولید همینطوری خطی میاد جلو. انسان بدوی، انسان بی، در حالی که در مکتب قرآن همچی حرفی نداریم. اولین انسان ملاترین و باسوادترین انسانه، به محض اینکه آفریدش علم آدم اسماء کلها، همه چی رو بهش یاد داد. پیامبر بود، فاضل بود، اون آدم ابوالبشری که نسل بشر از او توسعه پیدا کرد. بعد جامعه شناسی که بر این اساس استوار میشه، جامعه شناسی که او تحلیل میکنه، علم تاریخشون، تکامل تدریجی ابزار تولید، هر چیزی که در این رابطه نبود همه رو حذف کردن، قیچی کردن از کتب تاریخ. شما فکر میکنید تو کتاب تاریخ اسمی از حضرت نوح هست؟ اسمی از در یک کتاب تاریخ تمدن بیارید ما ببینیم اسمی از حضرت نوح، اون واقعی عجیب که کل زمین نابود شد، آب پهنه زمین رو گرفت، اسمی از حضرت موسی هست؟ اسمی از حضرت عیسی هست؟ اسمی از حضرت یوسف، حضرت سلیمان، حضرت داوود هست در کتب تاریخ؟ همه رو قیچی کردن، هر آنچه که غیر مادی بود، تمام نهضت‌های بزرگ معنوی از کتب تاریخ حذف شدن، اصلا اسمی ازشون در کتب تاریخی ذکر نشده. روانشناسیشون دردی از ما دماغ میکنه؟ روانشناسی اونها رفتارشناسی است، رفتارشناسی است که مبتنی بر حرکت و فعل و انفعال مغزه. تمام شما، حتی مثلا خداگرایی شما رو مغز شما رقم میزنه، یعنی اصلا خدایی فراتر از مغز شما وجود نداره. اما روانشناسی اسلامی بر چه بیسی استوار میشه؟ الا به ذکر الله تطمئن القلوب، دلها فقط با یاد خدا آرام میشه. او ریشه رو مغز میدانن، هی آمپول تجویز میکنن برای افسردگی، برای بیشفعالی، برای هر چیزی. اما این میگه نه، ریشه همه این بیماری ها دوری از خداست، دوری از اون وطن حقیقیه، باید به اون نزدیک بشی تا درمان بشی. علوم سیاسیشون غایت القصفاش دموکراسیه. روزی نیست 10 دفعه تو اخبار و این ور اون ور اسم دموکراسی رو نشنوید، حاکمیت اکثریت. ولی از این طرف شما تو بیس اسلامی بینید اکثرهم لا یعقلون. تو اصول کافی دارید یه بابی که در مذمت پیروی از اکثریت، قرآن میفرماید اگر از اکثر مردم زمین پیروی کنید شما رو گمراهتون میکنن. مشورت داریم ولی رأی اکثریت نداریم. بیس در تمدن اسلامی حکم خداست، نه حکم اکثریت. هنرشون، هنر اونها چه چیزی برای ما به ارمغان آورده؟ هنر اسلامی تابش جمال حضرت حق بر آینه هنرمند، بعد تابش پیدا میکنه به اون اشکال مصور و زیبا، با اون نواهای زیبا خودش رو نشون میده. اما هنر مدرن چی؟ موسیقی چی داره برای ما؟ موسیقی جاز و راک و پاپ و نمیدونم متال و هوی متال و همه اینها محض غفلته که بیسش هیچ کدوم از اون 7 تخصص نیست. اصلا نمیخواد دنبال فتوا بگردید، همش اشکال داره. این موسیقی هایی که اسم بردم همش اسباب غفلته. یکیتون بگه اون 7 تخصص کجا در این موسیقی ها لحاظ شده؟ همش غنا و غفلت. بعد هی میشینی دفاع میکنی آقا موسیقی هنر منو، من وقتی گوش میدم نمیدونم چنین میشم و چنان میشم. هیچ طوری نمیشی الا اینکه افسرده میشی، الا اینکه بی اراده میشی. پدر هنراشون سینماست دیگه، اون سینمایی که الان همه هنرها رو در بر گرفته، جامع همه هنراست. این به هالیوودیسم و بالیوودیسم و اروتیسم و پورنوگرافی و نمایش شهوت و غضب و در نهایت سیطره قدرت‌های استعماری قرار گرفته. کدوم هنر؟ کدوم علوم انسانی؟ اگر علوم انسانی ما بیسش، پایش، محتواش این 7 تخصص نداره، به شکست می انجامه. کما اینکه دنیای امروز دنیای شکست خورده است. بعضیا فریفته تکنولوژی شدن، ولی اونایی که بصیرن میدانن این دنیا دنیای شکست خورده است و و الا وضعیتش اینطوری نبود، پر از ظلم و جور نبود، پر از انسان کشی نبود. من با یه حرفام دارم به تو متر میدم، نمیخوام یه چیزی بگم و ردشم، بزن در رو نیست سخنرانی، میخوام بهت متر بدم، هر چیزی بهت گفتن بسنج، او 70 تخصص رو تو ذهنت بیار، منطبق هست به دردت میخوره، منطبق نیست اصلا و ابدا به دردت نمیخوره. ماهواره خوبه، استفاده های خوبی هم میشه ازش کرد. ماهیت این تکنولوژی، ماهیت ماهواره بر اساس اون 70 تخصص نیست، بنابراین به دردت نمیخوره. اینم یه فتوا دیگه بالای منبر. سبک سنگین کردن نداره، اطلاعات کسب میکنم، اصلا و ابدا نمیتونی اطلاعات حقیقی کسب بکن. امیر مؤمنان فرمود رحم الله، دوباره در معرض رحمت خدا قرار بگیره، عمر ان عبد سمع حکما فوعا، خدا رحمت بکنه او کسی رو که یه حکمتی، حرف درستی رو میشنوه، سراپا گوش میده برای نیوش او حکمت، میشنوه. من به شما گفتم این وظیفه من بود. و دعی الى رشاد فدنا، دعوت میشه به سمت رشد، تعالی، بالا رفتن، پت نزدیک میشه. بعد حضرت میگه کمر او هادی رو بگیرید، بچسبید، رهاش نکنید، دنبالش برید تا شما رو به مقصود برسانه. تمام کار ما توی عالم اینه که زانو بزنیم در خانه محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد. و شاگردی بکنیم. به کمتر از ای در این دوران قانع بشی، حماقت کردی و خودت رو فروختی. شوخی نیست، بازی نیست، یه مسیریست. گفتم اگر غلط انتخابش بکنی، در نهایت قهر خدا متوجه تو خواهد شد. آزمون خطا نداره، درست غلط نداره. یه مدت در خانه این یه باید و باید در یک خانه بری، اونم در خانه حضرات معصومه، دست به دست اونها، دستار کمر اونها رو بگیری و دنبالشون راه بیفتی، به دامنشون باید بیاویزی و حرکت بکنی. اگرم تو عصر غیبت میگن دست به دامن ولی فقیه بشید، برای اینکه شبیه ترین انسانها به معصومه، علمش کاملا از علم معصوم گرفته میشه، در تقوا شبیه ترین افراد، در مدیریت شبیه ترین افراد به معصومه. باز اینم بگم اگر در دوران غیبت به کمتر از ولی فقیه قانع بشی، حماقت کردی. اونایی که میگن مدیریت علمی رو جایگزینی مدیریت فقیه بکنی، مدیریت ولی فقیه، خب بیارن علماشونو بیارن، ما نشستیم. این علمها کجا بر اساس اون 7 تخصص که گفتم خدمت شما بنا شده؟ کجا ازلیت رو دیده؟ کجا ابدیت رو دیده؟ کجا به روح انسانی توجه کرده؟ کجا به حرکت انسان به سمت وطن حقیقی خودش توجه کرده؟ ولی فقیه داشته و نداشتش از اسلامه. هرچی میگه بر اساس قال الصادق، قال الباقر، قال رسول الله، قال الله الحکیم فیمه، هرچی میگه حرف خداست، حرف اهل البیته. فلان استاد دانشگاه آرش میاد حرف میزنه بگه بر اساس فلان آیه قرآن، بر اساس فلان کلام معصوم، میگه بر اساس تحقیقات ما، بر اساس نظریات ما، مکتب سازی میکنن، اینطوری هم بشریت رو به قهقرا میبرن. این داستان رو برای شما میگم، میگید شاید چه ربطی به زیارت عاشورا داره؟ تا اونجایی که براتون توضیح دادم سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم، این رو تشریح کردم، فکر نکنید معنی ظاهری و همش میشه این دوست دارم کسی که تو رو دوست داره و دشمنم با کسی، نه، میخوام یه معنای عمیقی بهش ببخشم. حالا اونجا خواهم گفت کجا ظهور پیدا میکنه و معنای اصلیش چیه. به هر تقدیر وقت گذشته و باید عرایزم رو کوتاه بکنم، داستان خلقت انسان و حرکت یکسان انسانها رو برای شما توضیح دادم که یک منشأ داره. اصلش رو گفتم چون به خاطر اینکه خلقت انسان یک خلقت خداییست، منشأ خلقت انسان خداست، از خدا در شما به ودیعت نهاده شد. قدر خودتون رو بزنید. این جرمهای کوچکی اینجا نشستید نیستید به خدا، دنیاهایی در وجود شما نهفته است. برای اینکه این رو به سرمنزل مقصود برسانید، اگر خودتون رو به کمتر از محمد و آل محمد بفروشید، ضرر کردید، زیان کردید. باید دست به دامن حضرات معصوم بشید، باید مسیر رو از اونها استمداد به طلبید و از اونها بگیرید. این خلاصه عرایزم بود. ایشالله جلسه بعد در خدمت شما با ادامه بحث هستم. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.